ساعت 11 شب به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. رئیس جمهوری مصر با قضات عالی رتبه این کشور دیدار کرد. حماس از طرح تشکیلات خودگردان فلسطینی برای درخواست ارتقای موقعیتش در سازمان ملل متحد حمایت کرد. و مخالفان حکومت سوریه از تصرف یک سد استراتژیک در شمال این کشور خبر دادند. به این بخش خبری خوش آمدید. همراه با شما مروری داریم بر آخرین خبرها و البته شنونده برنامه هفتگی کارنامه هم خواهید بود. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در تلاش برای فرونشاندن اعتراض‌ها به افزایش اختیاراتش عصر دوشنبه با قضات عالی رتبه این کشور دیدار کرد. سخنگوی آقای مرسی اندکی پیش از جلسه به خبرگزاری‌ها گفت رئیس جمهوری بسیار خوشبین است که مصری‌ها بر این چالش نیز غلبه خواهند کرد. در همین حال به گزارش خبرگزاری رسمی مصر، شورای دولتی بالاترین نهاد اجرایی این کشور هفته ی آینده به شکایت‌های رسیده درباره فرمان اخیر رئیس جمهوری رسیدگی می‌کند. روز دوشنبه نیز اعتراض‌ها به فرمان اخیر محمد مرسی ادامه یافت و هزاران نفر در قاهره در مراسم تشییع جنازه یک فعال مخالف محمد مرسی که در درگیری‌های اخیر در میدان تحریر کشته شد شرکت کردند. حماس از طرح محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی برای درخواست ارتقای موقعیت این تشکیلات در سازمان ملل متحد حمایت کرد. به گزارش خبرگزاری ها حماس در بیانیه‌ای در غزه گفت که خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی آن تلفنی حمایت این سازمان را به محمود عباس اطلاع داده است. تشکیلات خودگردان فلسطینی در حال حاضر در سازمان ملل متحد موقعیت ناظر دارد و محمود عباس گفته است که در نشست پنج شنبه این هفته 29 نوامبر مجمع عمومی خواهد تا موقعیت آن را به کشور غیر عضو ارتقا دهد. حماس تاکنون استدلال می‌کند که چنین درخواستی به معنای به رسمیت شناختن غیر مستقیم اسرائیل خواهد بود. از سوی موسی ابو مرزوق از مقام‌های ارشد حماس روز دوشنبه به خبرگزاری‌ها گفت که جمهوری اسلامی ایران با موضع‌اش درباره سوریه خود را در افکار عمومی جهان عرب منزوی می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای ابو مرزوق در دفتر تازه گشایش یافته حماس در قاهره افزود که جمهوری اسلامی ایران از حماس خواسته بود تا موضع نزدیکتری نسبت به حکومت سوریه اتخاذ کند، اما حماس آن را رد کرد که بر رابطه‌اش با جمهوری اسلامی ایران تأثیر گذاشته است. موسی ابو مرزوق همچنین گفته است که جمهوری اسلامی ایران در افکار عمومی عرب دیگر وضعیت خوبی ندارد. دفتر سیاسی حماس تا چند ماه پیش در دمشق بود، اما اکنون به قاهره منتقل شده است. و سرانجام اینکه دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گزارش داده که مخالفان کنترل یک سد استراتژیک در شمال سوریه را به دست گرفتند. به گفته این سازمان مخالف بشار اسد، سد تشرین برق چند منطقه مهم از جمله شهر حلب را تامین می‌کند و با افتادن آن به دست مخالفان ارتش از یک جاده اصلی تدارکاتی محروم می‌شود. از سوی دیگر خبرگزاری‌ها از بمباران یک پایگاه ارتش آزاد سوریه در روستایی در نزدیکی مرز ترکیه خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه به این پایگاه آسیب نرسیده، اما صدها نفر از ساکنان آن از ترس به داخل مرز ترکیه گریختند. و در اینجا همونطوری که وعده داده بودم شنونده برنامه هفتگی کارنامه خواهید بود. در ارتباط با برنامه های هفتگی میتونید نظراتتون رو با 20420221122112 با سردبیر این برنامه ها در میون بگذارید. همچنین میتونید از اسکایپ استفاده کنید با پیدا کردن شناسه ما به آدرس رادیو فردا در روی اسکایپ. اما بشنویم کارنامه رو.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که در 54مین برنامه کارنامه برای کارگران با شما خواهم بود. گزارش این هفته به واگذاری سهام عدالت به کارگران اختصاص دارد. اما نخست خبرها که آنها را از همکارم مانیا منصور میشنویم.
خبرگزاری ایلنا گزارش داد حقوق 3 تا 4 ماه 30,000 بازنشسته ذوب‌آهن اصفهان پرداخت نشده است. بر اساس این گزارش، صدها تن از این بازنشستگان و خانواده‌هایشان در روزهای اخیر در اعتراض به این وضعیت در مقابل کانون صنفی بازنشستگان ذوب‌آهن در اصفهان تجمع کردند. به نوشته ایلنا، پیش از این استاندار اصفهان و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و صندوق بازنشستگی فولاد کشور از حل دائمی این مشکل خبر داده بودند. 50 کارگر ساختمانی که در میان شعله‌های آتش محاصره شده بودند، با کمک نیروهای آتش‌نشانی مشهد نجات یافتند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران در ساختمانی در دست احداث مشغول کار بودند که ساختمان آتش گرفت. در این گزارش اشاره‌ای به دلیل این آتش‌سوزی نشده است. پرونده شکایت بازماندگان 18 کشته انفجار سال گذشته در کارخانه فولاد قدیر یزد در دادگستری یزد بسته شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارفرمای کارخانه فولاد قدیر یزد به علت آنچه در حکم دادگاه آمده است، به لحاظ وضعیت خاص و حسن سابقه به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و 1.3 دیه کامل مرد مسلمان در حق هر یک از اولیای دم محکوم شد. به گزارش ایلنا، کارخانه فولاد قدیر همواره یکی از واحدهای تولیدی حادثه خیز بوده و زمان راه اندازی در سال 86 تا سال گذشته حداقل 5 حادثه مشابه دیگر در کارخانه فولاد قدیر رخ داده است. غلامرضا زنگی اهرامی، عضو انجمن صنفی کارگری دریانوردان جمهوری اسلامی مرکز خلیج فارس، از پرداخت نشدن سختی کار به 2000 کارگر شرکت ملی نفتکش ایران انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، او گفت این کارگران خواستار اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور در قبال خود هستند. بهزاد سازنده، نایب رئیس سندیکای کارخانه‌های چای شمال کشور، اعلام کرد بیش از 65 واحد تولید چای به سبب سیاست‌گذاری‌های غیرکارشناسانه دولت در خرید برگ سبز از چایکاران تعطیل شدند. او به خبرگزاری ایلنا گفت در هر کارخانه چای حدود 50 کارگر اشتغال داشتند که شغل خود را از دست دادند. آتش سوزی در یک کارخانه تولید پوشاک در حومه داکا، پایتخت بنگلادش، دست کم 112 کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، مدیر عملیات آتش نشانی بنگلادش گفت این ساختمان خروجی اضطراری نداشت.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
دولت محمود احمدی نژاد پس از آغاز به کار، آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی را به نام سهام عدالت در بهمن سال 84 و از طریق فروش تسهیلاتی بخشی از سهام شرکت‌های دولتی معین تصویب کرد. پایگاه اطلاع رسانی سهام عدالت، هدف از واگذاری این سهام را تعمیم نسبی عدالت اقتصادی و تامین عدالت اجتماعی دانسته است. به گزارش خبرگزاری فارس، شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، چند روز پیش در مجلس در توضیح عملکرد اجرایی طرح واگذاری سهام عدالت گفت تا کنون 42 میلیون تن از این سهام برخوردار شده اند. وی در تابستان سال گذشته در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت با آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی درباره سهام عدالت گفته بود:
برای 6 دهک جمعیت، یعنی 75 میلیون نفر، یک جامعه 45 میلیون نفری هدف گذاری شده است. تا کنون برای 44 میلیون و 800 هزار نفر دعوتنامه ارسال شده است و حدود 40 میلیون نفر با ثبت نام در تعاونی‌های شهرسانی سهامدار شدند.
اما در مورد میلیون‌ها کارگر ایرانی چطور؟ داوود رضوی، فعال سندیکایی در تهران:
متاسفانه ما هیچ چیزی در این زمینه به عنوان کارگر ما ندیدیم. یعنی کارگران هیچ بهره ای، تا اینجایی که من خودم به عنوان کارگر میتونم صحبت کنم، هیچ بهره ای از این سهام عدالت ندیدیم. فقط در سال 88 که موقع انتخابات بود یه مقدار اومدن پرداخت کردن که اونم حالا طبق اظهارات خود آقای حسینی وزیر اقتصاد، حدوداً به نهایت گفتن که 80 هزار نفر سهام عدالت دریافت کردن. در رابطه با کارگرها تو کارگاهی که خودمون کار میکردیم به عنوان شرکت واحد، به هیچ عنوان حتی یک تونه کارگر سراغ ندارم که از سهام عدالت بعد من شده باشه.
به نوشته خبرگزاری مهر، کارگران به عنوان یکی از مستعدترین گروه ها به لحاظ سطح درآمد تا به امروز از دریافت برگه های سهام عدالت بی‌نصیب ماندند. بر اساس این گزارش، دولت در پایان سال 89، یعنی 5 سال پس از تصویب آیین‌نامه اجرایی طرح سهام عدالت، سایتی را به منظور ثبت نام کارگران ساختمانی و فصلی و پس از آن کارگران قراردادی و رسمی برنامه‌ریزی و سازماندهی کرد. به نوشته مهر، به دنبال آن 3,200,000 کارگر ساختمانی و فصلی مراحل ثبت نام خود را تکمیل کردند. اما این تنها آغاز کار بود، چرا که به نوشته گزارش اول آذرماه خبرگزاری مهر، توقف طولانی مدت پرونده واگذاری سهام عدالت کارگران 2 سال ادامه یافت. بر اساس این گزارش، رئیس سازمان خصوصی سازی کشور به تازگی گفته است مشکل واگذاری سهام عدالت کارگران مربوط به انجام برخی اصلاحات قانونی در روند واگذاری این سهام است. در دیگر سو، وزیر امور اقتصادی و دارایی در سخنانی در مجلس با اعلام اینکه کارگران فصلی و ساختمانی از قلم افتاده بودند گفت سهام عدالت تا 22 بهمن سال جاری به 2,300,000 کارگر ساختمانی اعطا خواهد شد. فعالان کارگری بر این باورند که حکومت به این وسیله می‌خواهد به کارگران بقبولاند که سهامدار شدند، در تولید شرکت دارند و به نوعی دیگر بخشی از سرمایه‌داران محسوب می‌شوند. بهروز فراهانی از گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران مقیم پاریس توضیح بیشتری می‌دهد.
به نظر من این سهام عدالت که قطعا اینها به عنوان این که حالا که شما حقوق نگرفتید خب ما به جاش به شما سهام میدیم، حالا که نمیتونیم پاداش شما رو به شما بدیم به جاش به شما سهام میدیم.
در چند سالی که از تصویب و اجرای طرح واگذاری سهام عدالت میگذرد، گزارش‌ها و اخباری در خبرگزاری‌های رسمی و نیز سایت‌های کارگری منتشر شده است، مبنی بر این که در برخی موارد سهام کارخانه‌های روبه تعطیل و زیانده به مشمولان این طرح داده شده است. بهروز فرهانی:
لازم نیست آدم واقعا مغز افلاطون داشته باشه که متوجه بشه که در شرایط اقتصاد تورمی ایران و در شرایط عقب موندگی پرداخت و حقوقها، دادن این سهام فقط یک دامه، یعنی در واقع خلاص کردن سرمایه‌داران و کارفرماها از پرداخت حقوق‌های عقب مونده، از به اصطلاح از انجام دادن وظایفی هست که در چارچوب رابطه کارگر و کارفرما حتی هست. فراموش نکنیم که طبق قوانین سازمان جهانی کار که دولت ایران هم امضا کننده بسیاری از معاهده‌نامه‌هاش هست، پرداخت به موقع حقوق یکی از ارکان مناسبات بین کار و سرمایه است، یعنی بین کارفرما و کارگر، و این در ایران مداوما نقض میشه و به خاطر همین هم است که اینها به جای پرداخت این و به جای تأمین کار و تولید دارن این کار رو انجام میدن. و بدیهیه که هر کسی که نماینده کارگر خودش رو بدونه، حتی نوع کمرنگش هم واقعا باشه، نمیتونه با این طرح موافقت بکنه.
داوود رضوی در مورد سودده نبودن سهام عدالت به گفته خودش به یک مثال عینی اشاره میکند.
کارگر بازنشسته ای رو من سراغ دارم که ایشون یک نوبت در طی این 5 سال گرفته، اونم 40,000 تومان که گفتن 1,000,000 سهمتون هست، سهم عدالتتون هست و باعث 40,000 تومان دریافت کردن و دیگه هم چیزی نبوده.
در همین حال نکته جالبی که در سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی در مجلس وجود داشت این بود که گفت ممکن است 20,000 مدیر هم سهام عدالت دریافت کرده باشند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
یکی از شنوندگان برنامه کارنامه در مورد محاسبه حقوق بازنشستگان نوشته است و اینکه یکی از مشکلاتی که در برنامه‌ریزی اشخاص در سالهای آخر کارشان وجود دارد، محاسبه میزان حقوق بازنشستگی بر پایه 5 سال به جای متوسط 2 سال است. این شنونده نوشته که این موضوع باعث شده است حقوق کارگران در هنگام بازنشستگی کاهش قابل توجهی پیدا کند و افزوده است که به دیوان عدالت اداری در این مورد شکایت کرده که نتیجه ای نداشته است. پیش از آن که به پایان برنامه کارنامه برسیم، ماده دیگری از قانون کار را برایتان بازگو می کنم. ماده 151 قانون کار می گوید در کارگاه‌هایی که برای مدت محدود به منظور انجام کاری معین مانند راهسازی دور از مناطق مسکونی ایجاد می شوند، کارفرمایان موظفند 3 وعده غذای مناسب و ارزان قیمت برای کارگران خود فراهم کنند که حداقل 1 وعده آن برای غذای گرم باشد. به نوشته این ماده، در این نوع کارگاه‌ها به اقتضای فصل، محل و مدت کار باید خوابگاه مناسب نیز برای کارگران ایجاد شود. شما می توانید مشکلات و پیام‌های خود را در مورد برنامه کارنامه با آدرس kar@radiofarda.com یا شماره تلفن 20420-2211-2212 در میان بگذارید. Thank you.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دست کمانداران ابرو نمیارم گذر کردن به هر سو، من از دست کمانداران ابرو نمیارم گذر کردن به هر سو، دو چشمم خیره ماند از روشنایی، ندانم قرص خورشید است یا رو، از دست کمانداران ابرو نمیارم گذر کردن بر سو، تو چشمم خیره ماند از روشنایی، ندانم قرص خورشید است یا رو، بهشت است این که من دیدم در افسار، کمند است آن که او دارد نگیسو، سرپنجه دارد چون خیال، نام سرپنجه دارد چون خیال، که با او بر توان آمد به بازو، لبان لب چون خونه کبوتر، سواد زلف چون پرده پرستو، لبان لب چون خونه کبوتر، سواد زلف چون پرده پرستو، من از دست کمانداران ابرو نمیارم گذر کردن به هر سو، دو چشمم خیره ماند از روشنایی، ندانم قرص خورشید است یا رو.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
سبت ناله می کند عاشق وفادار. گل نار گل نار کجایی که بی تو شد دل اسیر غم دیدم گوهر بار. گل نار گل نار دمی اولین شب آشنایی و عشق من به یاد دار. گل نار گل نار در آن شب تو بودی و عشق و عشرت و آرزوی بسیار. چه دیدی از من حبیبم گل نار، چه دادی آخر فریبم گل نار. نیابی ای کاش نصیب
همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی
مشغول گپ و گفتگو.
اونجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
یازده و سی دقیقه شب به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده ی سرخط آخرین و تازه ترین خبرها باشید. رئیس جمهوری مصر در پی اعتراض‌های خیابانی اخیر با قاضی‌های عالی رتبه این کشور دیدار کرد. مخالفان حکومت سوریه از تصرف یک سد استراتژیک در شمال این کشور خبر دادند. حماس میگوید جمهوری اسلامی ایران با موضعش درباره سوریه خود را در افکار عمومی جهان عرب منزوی میکند. حماس از طرح تشکیلات خودگردان فلسطینی برای درخواست ارتقای موقعیتش به کشور غیر عضو در سازمان ملل متحد حمایت کرد. جمهوری اسلامی ایران میگوید قصد دارد با ساخت مخازن جدید در خلیج فارس حدود 8 میلیون بشکه به ظرفیت ذخیره سازی نفت خام خود بیفزاید. اداره آمار دبی رشد اقتصادی این کشور را در نیمه اول سال جاری بیش از 4% اعلام کرد. به گفته سازمان ملل متحد شمار مبتلایان به بیماری ایدز در کشورهای عرب به حدود 470 هزار نفر رسید. نماینده ویژه مجلس شورای اسلامی تخلف پلیس فتا در مرگ ستار بهشتی را محرز دانست. نشست بین‌المللی بررسی راهکارهای مقابله با نوسانات جوی روز دوشنبه در دوحه پایتخت قطر آغاز شد. 16 نفر در پاکستان پس از خوردن شربت سرفه درگذشتند. و عده‌ای از کارکنان یک شرکت اسپانیایی به اتهام صادرات تجهیزاتی مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدند.